اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در طب المعصومین بود روز چهارشنبه 21 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با اول جمادی الاولا سال 1437 هجری قمری مطابق با 10 فوریه 2016 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین آخر صفحه 327 تو مبحث کزبره، تو مبحث گشنیز، یکم هم علم جدید درباره گشنیز خدمتتون بگم. کلیات گیاه شناسیش یعنی مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی. گشنیز گیاهی بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه هست. در بیشتر نقاط ایران رویش داره، از زمانهای قدیم وجود داشته و مصریان از گشنیز استفاده میکردن. بقراط این گیاه رو میشناخته و برای درمان بیماریهای مختلف از آن استفاده میکرده. در قرون وسطا ضعف جنسیشون رو با گشنیز درمان میکردن. گشنیز گیاهی علفی و یک ساله است، به رنگ سبز، ارتفاعش تا 80 سانتی متر، برگاش به دو شکل ظاهر میشه. آنهایی که در قاعده ساقه وجود دارد به شکل دندانه داره و دیگری در طول ساقه باریک و نخی شکله. قسمت مورد استفاده گیاه گشنیز ساقه، برگ و میوه هست. میوه گشنیز گرده، به رنگ زرده، بوی تازش مطبوعه، گرچه بوی تازه در انواع خاصش نامطبوع زننده است. تقریبا میشه گفت بدبوعه. بر اثر خوش کردن این بویش، این بدبویش از بین میره و خوشبو میشود، به شرطی که با دستگاه هیتر برقی یا جلوی جریان سرد خشک قرار بدین. مثلا پارچه نخی سفید میندازی رو سبزی یا روش پنکه روشن میکنی، یا تو سردکنهای چی عادی میگذاری که خوش میکنه، جریان هوای سرد سردکنه، مثلا درش میبندی مامون. بهتر از گرم کن که با گرم کن خوش کنی، خواص گیاه بیشتر محفوظ میمونه. حتی نام لاتین گشنیز از لغت یونانی کنیا، کنیو می باشه. حتی نام لاتینش مومینا چیه؟ کنیو می باشه. وقت معناش چیه به زبون لاتین؟ یعنی بدبو، جداش میز بدبو. پس تازه یکم بوش خوب نیست، خشکش میکنیم میشه خوشبو، قدرت خدا. نظیر بعضی چیزا، مثلا ظاهرش خوشبوه، گلابش میگیری خوشبوتره، عطرش میگیری خوشبویش بیشتره، مثل گل محمدی. شما آقا جانی، من اومدم احوالت رو بپرسم، ابواب صله ارحام روحانی، برادر دینی، انما المؤمنون اخوتون. حالا منم در خونه در میزنم، بعد بچت میاد دم در، یا آقا پسر میاد، میگم آقا جان هست؟ میگه نه نیست. میگم باشه وایس عمو جون. یه بیت شعر شبستری مینویسم پشت کاغذ، میگم اینو دست آقا جانت بده. چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل از که جوییم؟ از گلاب. یعنی اومدم در خونه شما نبودی، آقازادت بود. گرفتی چی جا؟ شعر عرفانی هم بنویسین، دعاشو به جونه شبستری کن.
امروی داره تربیت جنسی است در اروپا.
بله بله در قرون وسطا بله بله
گفتید دیروز که یوجف فلمنی و یوسف که من یادم
نیست سال پیش
گفتید
آره من دارم وسطایی رو میگم که جنگلی بودن در قرون وسطا در اروپا اونا واسه تقویت جنسی استفاده میکردن اونا
شوهرمون عدیمی بیارد
آره آره چون ما مناطق خشک و نیمه خشکیم اما در اروپای غربی همش مناطق شرجیه یعنی خطه شماله مثلا انگلستان مثل جزیره اون دور تا داشت آبه مثلا یه روز آفتاب بشه کیف میکنن یکم اینه همشون سکسیشون هم تو خیام شوخی نمیدونم لم میدن تو آفتاب که آفتاب بگیرن اگه شک دارید تو حرف من این متخصص اونجا بوده میدونه
سلام
علیکم سلام علیکم سلام علیکم بله بله
یعنی
بله بله
اصلا خیلی زشت
بله بله
طوری که پلیس میاد لب پتو و چیز میگه برای اینا میکشه
بله 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 25,000 پارک داره تو لندن بزرگترینش هایت پارک لندن مثل که دو تا جونور رو هم میپرن اینا اینجوری میپرن شوخی نمیکنم یه متخصص داشتیم در نسخ خطی حجت الاسلام محقق سید احمد حسینی اشکبری بعد می‌خواست بره کاغذا رو از این به او ببره اینا بعد می‌خواست میانبر بزنه از این پارک بره از اون ور دو ساعت دور تا دور خیابون دور نزن بعد ما دارالذخایر شیعه قم صفایی قم من یه وقت عجب جا می‌خوره سود به این مترجمه بهش میگم جمجمه کن چی زشت باز آقا هیچی نگو را تو بکش برو اینجا لندنه اینجا که قم که نیست که بعد خودم هم دیگه پاشی میکشه میره از خودش به پاسی خوشمستر اول خفتی قوم از خودش به پاسی خب مومن ها این هم باله پس من گفتم قرون وسطا در بحث اروپا اینا دیگه از خارج میمان چون شرجی مومن ها رطوبت خشکان بینیم که تجمع مایعات اضافی بافتیشون و رطوبت های اضافیشون و سردیشون بذار یک ماری مثال بزنم ماری مثلا فرض کنید این مارماهیه در مناطق حاره باشه ولتاژش بیشتره سمش هم بیشتره اگر در مناطق سرد و شرجی باشه هم ولتاژش کمتره هم سمش کمتره در مناطق حاره کشنده میشه یه مثال دیگه بزن مثلا مارا تو خطه شمال گلستان گیلان مثلا همش تو آبه مثلا این بر رطوبتیه گله اینا سماشون رقیقه مثلا نیشت بزنه درد میاد ولی احتیاطا یه اورژانس برو اما کشنده نی چون غلظت سم کم اما اگر تو کویر بری مثلا افعی باشه یا مار سیاه زنگی باشه یا تو خراسان نیمه خشکه بری مثلا از این کوههای سیدی هست مومنان آخر ترمینال ایجوری بری او بر تا برسی به آبخیزداری جهاد هم برسی به قار مقون بعد به این رودخونه ای که میرسی مومنان میاد که بریزه تو سد تورا گاهی مومنان یعنی ساعت ها اینجوری کفچه مار سمیترین مار ایران یادتون باشه کفچه ماره ساعت ها اینجوری وایستده گاهی گنجیش که کبوتری میخواد روش بشینه خواهی میکنه چوب دستیه که درنش باز میکنه میگیره شما مثلا داری راه میری میخوای مثلا عصا راه بریم مثلا خیلی میکنه چوب دستیه تو میخوای بگیری اینجوری چکشی میزنی داری سر جاش هم جواب میسی تو این دولت نگاه میکنی از کجا داری ناله میکنی این همینه که نیزده ها با شما گیجیم چون رنگش تطبیق با محیط داره انطباق با محیط یکی از شاهکارهای دفاع شخصی و ضد دفاع در جهان جانوران هم مارشناسی رو سید گفتم هم سمشناسی گفتم هم درزد غلظت گفتم هم سوالت جواب دادم سیه کیف کردی؟ بعد ما مباحثه میکنیم ما باید با کیف درس بخونیم این همه ترکیبات شیمیایی گشنیز در 100 گرم گشنیز مواد زیر وجود دارد آب 7.5 گرم مواد چرب 15 گرم سلولوز 38 گرم که آب طلبه اسانس 1 گرم اسید اگزالیک 12 میلی گرم، کلسیم 170 میلی گرم، ویتامین C 50 میلی گرم، ویتامین A 200 واحد بین المللی. مواد چرب گشنیز مرکب از اسید اولیک، اسید پالمتیک، اسید لینولئیک، اسید پتروسه لینیک. در برگ‌های خشک گشنیز مقدار زیادی ویتامین آ و ویتامین سی وجود دارد. پس کسایی که اسکوربوت دارن ویتامین سیش مفید، کسایی که مشکلات پوست دارن و زود سلولای پوستشون میمیره ویتامین آش مفید، کسایی که نور چشمشون ضعیفه ویتامین آش مفید. اما یک داروه، باید با تجویز متخصص گیاهی تجویز. اما همجور پیش خود زیاد بخوری یا خلجانات ذهنی میاره. خواص دارویی گشنیز و تخم گشنیز از نظر طب قدیم، طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو، سرد و خشک، سرد و خشک. خواص تخم گشنیز، تخم گشنیز رو پودرش میکنیم با نسبت مساوی با شکر طبیعی یا با عسل مخلوط میکنیم، برای تقویت بدن خوبه. اما اینجا رو مواظب باش ضعیف نشه. حرف جوجه هم قبول نداریم، حرف امام خمینی گوش کن که فردا 22 بهمنه. قابل عرض ورزشکارا، فقط ورزش بدنی نداشته باشید، در همه ابعاد ورزش کنید. فهمش آغاز. حالا تو بحث ذهن، فکر خوب، عقل و و و تصمیم، اراده بجا، حالا اینجا میخواد بدنش قوی کنه، مخش تعطیل میکنه، چون زیاده روی در مصرف گشنیزیه آشفتگی های ذهنی و اختلالات روانی میاره. پس در همه ابعاد خودت رو تقویت کن. اصطلاح آقا ورزش بود، اشکال نداره. حالا ما بحثمون پزشکی، میگیم در همه ابعاد خودت رو تقویت کن، چون گاهی آدم در جسم خودش رو تقویت میکنه، فاتحه روان روحش میخونه. حالا یه مثال داشی دیگه بزن، مثلا میخواد بره زورخونه، وزن برداری، کاراته بازی، کنفو، ورزش های سنگین، ژیمناستیک. خب بابا این 30-40 سال زحمت کشیده، حالا مقام اول دوم آورده، یاد دو روز رفته، هی میره قرصای هورمونی شیمیایی میخوره، تقویت کننده میخوره، آمپول میزنه الکی، مثل آلنورد اینا هستن، گره گره بشه. خب آمپوله تموم شد، بعد یکی دو ساعت باداش میخوابه. آقا چرا الکی چاخانی خودت قوی میگه؟ مثل بچه آدم ورزش کنه. این هیکلش از دفعه قبل بدتر میشه، به اصطلاح مکانیک دموده میشه، مچاله میشه. علاوه بر این که مؤمنا ذهن فعالش از کارایی میفته، بعضی اینا مخشون تاب میخوره. مؤمنا هر کی شک داره هر روزی دلش خواست بره بیمارستان ابن سینا قبل از فلکه فردوسی، همین مشهد بند چهارم، برو تا حرف من تصور کن، الهی برو آمپول هورمونی و قرص هورمونی بخور. اینم شوخی آقا. خب اینم بالین این متادولیه که این دکترها میدن، این تپلنگ باید تریاک اینا نجات پیدا کنه، معتادش میکنه به متادول. اینم کپی رایت کورکورانه از قرقشه. یکی دوتا می بدبختی مومن ها. پس این اولیاتون باشه، حاشیه بزنید به حرف اینا، همجور علکی نخونیم مومن ها، فاتحه ذهنت بخونید. معده رو تقویت میکنه، کمک به هضم غذا میکنه. من چون حرف توی طب مکمل گوش بدم، حرف معصوم گوش میدم که خزان علمه، خواهم کمک به هضم غذا میکنه. انار شیرین بعد غذا میخورم یا خرما میخورم یا سیب رسیده شیرین میخورم یا انار شیرین یا خربوزه رسیده شیرین، اینا تو روایات اومده. چه بیام اینو بخورم که ذهنم به هم بریزه، میخوام قضام هست کنم ذهنم به هم بریزه، مخم هز میشه. مات نشه، خدا رحم کنه. ادرار آوره. خب آجو مثل بچه آدم انگور میخورم، خربوزه میخورم، آب میخورم، آب جوش. چرا گشنیز بخورم؟ دارم نقد میکنم. قاعده آوره. خب چه تخم گشنیز؟ گشنیز بخورم. ناموس هم مومن ها قاعده آور، دارچین، زعفران، گلپر. یقین نمیگی گلپری جون؟ من تو تهران از داتا شنیدم. علیکم السلام، خوش آمدید. از آسمون تلا میاد، گرچه یخ کردید برف ریخته بود، اما تلاست اینا. سالی که مؤمنان تو مشهد برف و بارون خیلی کم اومد، ما 6600 خورده ایم، خوردش یادم نیست، قطعی برق در استان داشتیم. گفتی چرا؟ به خاطر اینکه این مقره های کامپوزیت، یعنی مقره های مرکب که سر تیرهای چراغ برن، مثل نعلبیکی نعلبیکیه، اینا وقتی دوده و خاک میگیره اتصال به زمین میشه، برق قطع میشه. خواهم بگم این برف و بارون نه تنها برای من شما رحمت ها، مثل بحث برق و قدرت هم رحمت. اینه هی باید برم وز کنن دیگه، حالشو گیرم. 6600 خورده این خوردشان یادم نیست. 18 سال تو نیروگاه برق نماز خوندم، باهاشون میرم به دستگاه. این مهندس پیرایش مقدم گفت حاج آقا این کلاه ایمنی بزن. گفتم تو برو کلاه خودت بزن، ما شیخ ها عمامه داریم. بعد میرفتم واسه واحد ها اوورهال بشه سگمنت ها این. بعد رفیق شده بود، صف اول نماز وای میستاد. ذات مردم خوبه، ولی یکم باهاشون همراهی کنیم. مگر هر کی بی سواد و کم سواد و از جا مونده و وامونده است اومده شیخ شد. نه، تو رشته های مختلف خودت قوی کن. غرب و شرق خاضعته. چرا؟ چون تو خاضع و خاشع و اطاعت از خدا میکنی. قاعده آوره؟ خب چیکار میکنم عمو جون؟ زعفران میخوره، دارچین میخوره، گلپر میخوره، سیادونه میخوره، سی چی بره گشنیز بخوره، تخمه گشنیز ذهنش به هم بریزه. کرمای معده و روده رو در بداغون. خب آجا تخم مغز خام، تخمه هندونه میخوره، چرا اینا بخوره؟ چیزایی دیگه هم هست، تمر هندی بی نمک میخوره، ضد کرم و کرمک و کرم آسکاریس و کرم کدو و ضد چیه؟ انواع انگلای معده و روده، تمر هندی بی نمک. چرا بیام گشنیز و تخم گشنیز بخورم؟ برای برطرف کردن تب تیفوئید اینا، باز توی دائره المعارف پزشکی خانواده گفتم مؤمنا خاصیت ضد باکتری، ضد التهاب روده، نرم کردن سینه، چنین چنین چنان، همچون دیگه مطالعه کنیم مؤمنا، چون ضرر داره حوصله نرم بخونم دیگه، باید ضدشه بگیم. حالا مباحثه امروزمون مؤمنا، یادتونه دیروز گفتم مؤمنا این دخانیات از جمله سیگار و یا مشتقات شیمیایی مثل تیرک، آبژوال و مانند اینا، آبژاول، ژاول درسته، آبژوال میگم غلط، ژاول از نظر شیمی عالی، آبژاول، تیرک، مثلا هاله و مانند اینا، یادتونه گفتم اینا ضرر داره؟ یک، احتمال مرگ رو افزایش میده. دوم، اختلالات در خواب می آورد، اختلالات در خواب می آورد. این یک تکمیل دیروز. یه چیز دیگه هم بود که این مؤمن سید آقازاده احترام بابا کرد، تذکر نداد، ولی حالا من تذکر بدم تا دیدمش یادم اومد. دیروز مؤمنا تو بحث اوتیسم، اینکه گفتم به زبان لاتین یعنی بدبوم، به گشنیز تازه می، دیروز مؤمنان تو اوتیسم معناش درست کردم، یعنی واماندگی. این یک بیماری ژنتیکیه. ببینیم جهش یا موتاسیونش چی بوده، اینا درست بود، اما این فرق میکنه با سی پی. سی پی یعنی 1 تا 3 دقیقه اکسیژن به مغز نرسه. اینا رو تو کاغذ کودکان نوزادان گفتم، دیروز به نظرم اشتباه لپی شده، این دوتا رو یک جور گفتم، حالا دیگه حرفان بینه چی بود دیگه، گوینده هرچی گفت شنونده عاقل باشه، حالا امروز درستش اینه. مثل شاعر دیگه، گر قافیه به تنگ آید شاعر به جفنگ، شنونده عاقل باشه. اگر دیروز من اینا رو دوتاش یه جور گفتم اشتباه، این دوتا با هم فرق، یه بیماری ژنتیکیه
نه این یه بیماری چیه؟ عارضیه. یک تا سه دقیقه اکسیژن به مغز نرسه.
مغز پشت رحم.
آفرین. آره. این گاهی از سکته اینجور میشه. گاهی پشت دهانه رحم بچه زیاد میمونه. و گاهی هستم نه. خودش به خودش زار میکنه. مثلا نفسش زیاد نگه میداره. و این کارهای تکرار میکنه. بعدم که نفس میکشه تو محیط آلوده است. اینا هم گاهی دچار این مشکل میشن. پس سکته به نوع نرسیدن اکسیژن. سکته مغزی چهار نوعه. پارگی مویرگ نه. لخته خون نه. به نوع چیه مؤمنا؟ به نوع نرسیدن اکسیژن. این آدم مات میشه یعنی مرحوم میشه. اون سه نوع دیگهش نه. یکی دیگه مؤمنا از چیزایی که یه آقای قبل اینکه مباحثه شروع کنم آقا سید این سوالی داشت مؤمنا تو بحث وحشت اینا یه چیزایی گفتیم حالا از حیث چی؟ گرما به نوع چی؟ خواب راحت باز به نوع چی مؤمنا؟ مثلا قیلوله چون سوالات افراد زیادی هست مؤمنا خواب وقت فجر صادق خواب وقت فجر صادق خواب بین و طلوعین خواب وقت زوال ظهر خواب مغرب اول مغرب از اون مغرب تو روایات شیعه میگه این چهار مدل خواب نهی شده آدم های صالح حمله بر چی کار میکنن؟ حمله بر کراهت میکنن اما سه نوع دیگهش نه یکیش چیه؟ خواب در شب این چیه؟ جایزه جواز به معنی الان یکی دیگه همین الان نوشتم اینجا خواب قیلوله یعنی خواب نیمروز یعنی یک و نیم ساعت به ازون ظهر یک ساعت میخوابی نیم ساعت قبل از اون پا میشی مقدمات وضو رو انجام میدی این چیه مؤمنا؟ این مستحبه خیلی آثار خوبی داره یکی از آثار خوبش چیه؟ ضد استرسه یادتون باش چی گفتم؟ ضد استرسه اگر کسی بگوید من استرس دارم یعنی نگرانی مستمر دارم که یکی از بیماری های روانیه اگر بگه من استرس دارم و استرسم هم شدیده خواب قیلوله یک داروی بسیار مفید برای کاهش استرسه اصلا نمیخواد پول خرج کنی گرفتی همونجون چی شد؟ خواب قیلوله یکی از علل طبیعی برای کاهش استرسه فواید دیگه هم داره من یک کلم شد یکی دیگه از انواع خواب اینه که اول از اون ظهر قبلش وضو اینا گرفتی از آن اقامه گفتی نماز ظهر از خوندی یه مختصر تعقیبات خوندی نهارت هم خوردی بلا فاصله بعد تعقیبات نهارت هم خوردی حالا این خواب بعد از نماز ظهر است با این توضیحی که دادم حالا این خواب بعد از نماز ظهر است میشه راحتون راحتون للبدنه راحتی و آسایش بدن که میخوای به بدنت استراحت مطلق بدی این خوابه اما خواب عصر نه خواب نزدیک مغرب نه خواب عند المغرب هم نه حرفون بیار تو باید چی شده؟ بزن تو کتب شیعه مؤمنا خواب رو از حیث زمان تو 24 ساعت هفت قسم میکنه چهار تاش نامطلوبه سه تاش چیه؟ جایزه اولی جواز به معنی العام با شرایط میسنجیم اون جواز رو گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مباحه و گاهی مؤمنا چیه؟ مستحبه از ریشه
قیلوله است.
گاهی مستحب مؤکده حرفو میگرفتی چی گفتم؟ یکی از مشکلات مردم آخر زمان در داخل و خارج کشور چیه؟ دائما مرتکب این چهار تا مکروه میشن. خودشون هم نمیدونن. بعد میگه چرا پکنم؟ چرا گیج و منگم؟ چرا تمرکز فکرم کمه؟
مشکل اخوات داداش. چون این چهار تا مرتکب میشه.
پس من ناراحت نشینم. میشم
روایت اهل بیت توضیح بدم.
پس در کتاب مواعظ العددیه که چند تا شعر هم برش خورده اونجا روایاتی داریم از جمله این روایت خواب از رئیس زمان تو 24 ساعت چی هم؟ 7 قسم. این 3 قسمشو دین میگه، اون 4 قسمشو نهی کرده. اکثر مردم آخر زمان مبتلا به اون 4 قسمیه که شارع مقدس که رعوف بالعباده بهشون گفته از طریق معصومی، ولی اینا عمل نمی کنن. اینم چون مهم بود مؤمنا یک کلمه حاشیه گفتیم. حالا به خاطر ادارات و چنین چنان و حتی مباحث این جوجه، خواب قیلولتون که تعطیل ای که ایچی فینش. این خواب بعد از ظهرم چیکار کنم؟ ابتلاعات هم زیاد شد. دعا کنین از شهرت بیفتم. قدیما این خواب داشتم ولی حالا این خوابو ندارم. شهرت بر چیزی هم میزن در خونم جواب ندیان در پاش نمیکن شوخی نمیکن. بعضی هاشون هم اینقدر بچه پرلو هم نه تنها در میزنه تق تق به شیشه هم میزنه. چون ما لنجره همون تو کوچه ده بزن. حالا گاهی مومن ها به این تق مثلا عروس همه، دختر همه، نوه همه، مریض همه، حالا حواسشون نیست این نداره. حالا شب مومن پیغمبر نیست که از دیوار میادم بالا محمد بیا محمد بیا تاریخ نگاه کنید مومن ها از شیعه و سنی تو روایات داره. من گونه بچه چه صدا میدونم از دیوار خونه پیغمبر میادم بالا داد میزنم پیغمبر بیا کار ده. نگاه کردن تو خونه مردم حرامه. حالا بگذاریم هم خلاصه مؤمنانی شهرت بد چیزی مبتلا شد. حالا این دوتا فینش میمونه این یکی آخری یکی آخری ختم به خیر میشه انشاءالله همه ما آقابت به خیر میشیم. دوازده دوازانی یکانی دو دوانی بنابراین نماز صبح باشم دیگه همجور میره دوباره تا اینجا. حالا اینکه چیزی نیست مؤمن آماده باش باشیم برای اینکه بعد از ظهور 16 ماه اول بعد از ظهور یارای مولا صاحب زمان تو 24 ساعت اول جنگ و درگیریه با دشمنم خواهی حق را به حق دار بده دیگه. در 24 ساعت خفقتم او خفقتم یک چرت یا دو چرت میخوابی. 16 ماه اول یاد باشه از الان آماده باش کن جا قدرت داشته باشیم. خفقه خفقه خفقتن او خفقتن یک چرت زدن یا دو چرت زدن اینا تو روایات ها. خب پس خواستم بگم دنیا دار و العمل جای تنپروری و تنبلی و سستی کاهلی نیست. منظورم این کلم به خودتونم ظلم نکنید. شما که جوانین ها 6 تا 8 ساعت باید بخوابید. من مبتلا شدم هم ابتلاعات هم زیاد بود. حقیقا اینجا میخوابیدم اینجا هم میخوابیدم. حالا مؤمن ها اینم مطلب دیگه حاج آقا بله گاهی استرس ندارم قصه نخوردم با کسی هم دعوا نکردم و مانند اینا. حالا میخوام غذا آشو میدنی بخورم هی اینجا هم گیر میکنم. رفتن پیش این متخصص دست و گوارش یا متخصص گوش حلق و بینی معاینه کرده میگه تومار نداری، گره های تیرویدی نداری، سرطان مری نداری، سرطان حنجره نداری. همچنین بعضی بیماری های خاص که مربوط به عصب مری میشه اینا هم نداری. همچنین مایچه حلقوی انتهای مری هم نگرفته یعنی بیماری آشالازی هم نداری. انقباض عضلانی عضله تحتانی مری یعنی قبل اینکه وارد معده شه به انقباض به انقباض عضلانی تحتانی مری، نه ابتدا، انتهاش، قبل اینکه وارد معده شه. اینه به اصطلاح تخصصی میگیم بیماری آشالازی. پزشکی جدید دارو نداره. به صورت جراحی مورد یا آمپولای سمی تصالح اینو باز میکنم، ولی هیچ وقت نمیتونی به پشت بخوابی تا دراز بشی قضیه تو دهنت. یک کار اینه. اما بخوای اینو درمانش کنی، مؤمنان چیه؟ سمق کنار به درخت سدر میگن، از تیره عنار. سمق کنار مخلوط با تخم کرفس نسبت مساوی. یه قاشق چای خوری، یه قاشق مرب بخوری، مخلوطش کن قبل از غذا بخور. تمام مایچه های دستگاه گوارشت باز میشه. این عضله تحتانی مری که بمونه. ببخشید حواسم نیست، خوش به شما شدم، معذرت. پس سمق کنار با ساد تو بحث سموق جمع و کسر، یعنی شیرابه ای که در مجاورت هوا خوش میشه، شیرابه درخت که در مجاورت هوا خوش میشه میگیم سمق کنار، یعنی سمق درخت سدری که از تیره عنابه. یادتون باشه تو عطاریا یا بعضی دکترها هم میگن سمق درخت سدر. بابا انواع سدر داریم، کدوم سدر؟ یادتون باشه سدری که از تیره عنابه، این سمقش مراده. مثلا فهمیدی مؤمنان؟ یکی از بچه های تصویر بردار تو همین رادیو تلویزیون مشهد 14-15 سال اینه مبتلا بود. بعد اینه بهش گفتم مؤمنا، تو کتاب های قدیمی هستیم، اینه بهش گفتم مؤمنا، بعد از چند روز دعا میکرد اصلا رنگ به چهره نداشت، میکرد و حالش خوب شد. بعد تو یه سفری که یه بزرگواری مشهد اومده بود به ما هم گفته بودن بیا اینجا، که رفته بودیم صحنه امام، این بنده خدا از شدت خوشحالی میخواست، یعنی من خوشحال میکنم که حاجا من تصویر رو چند بار روز زوم کردم. من دست درد نکنم، من رو منظور باز یعنی به من خدمت کنه. پس یادتون اینم باشه. این حالا وسی چی گفتم مؤمنا؟ به خاطر یک کلمه که الان میخوام بگم، حاج آقا لبه میخوام بخورم یا آب دهنم قورت بدم پایین نمیره، نیست هوا هم سرده، سرماخوردگی شدید داریم؟ نه. تورم لوزه جانبی داریم؟ نه. تورم لوزه سوم داری؟ نه. بیماری آشالازی داری؟ نه. استرست شدیده؟ که اینجا عقده میگیره و گاهی حالا تعود میگیره تا استفراغ نکنی سردردت هم خوب نمیشه، بازم میگی نه. خب بچی چی ده؟ میگه حاجبا ببین اسمش هست گلوبوس. گلوبوس اسمش یعنی چی دیگه؟ اینم صفتون بمیستم. بیماری گلوبوس چند علت داره. یک، اول خود این یعنی چی گلوبوس؟ سه جور حالتت هست. یک، احساس وجود توده در گلو میکنی، بعد بینی پیش یه متخصص گوش و حلق و بینی یا متخصص قدر چک میکنه، بینی یه بابا جون نه توده داری نه کیست داری نه آبسه. میگه آج من احساسش مارم. میگه بابا جون من دارم نگاه میکنم با دستگاه نگاه میکنم. میگه تو اینا نداری ولی شما هنوز این احساس داری. مثلا دومی چیه؟ مثل کسی که تونتون غذا بخوره خب خوبم نجوه، یا مثلا لقمه گیر میکنه میگه چرا نمیره پایین. این هم همجوره. یا احساس وجود یک لقمه گیر کرده در گلو، با که داغونش هم کوچولوه، با عجله هم نجویده. تصرف فهمیدی ها؟ میگه این احساس داره مثل اینجا یه چیزی لقمه غذایی گیر کرده. سوم استرس شدید باشه شبیه او دیدیم تونه هم گریه کنه، پس کن توی یه جمعیه. میگن روزی یوسف چی گریه کرد؟ یا فشاره یا احساسه. فشار بغض، مانند در گلو. گرفتین چی شد؟ حالا طرف هر مدل بود، پس این گلو بوسش یکی از این حالت ها رو داره. شما همون آزمایشات گرفتی ها؟ هیچیش هم نی؟
استاد این که بعضی ها میگن که میخوام گریه بکنم و این میخوام یه جای خلوتی باشه، مشابه همین وضعیه؟
نه، اونی که شما فرمودی اون بیماری دلنازکیه. اونی که شما فرمودی با کوچکترین چیزی، مثلا میگی بالا چشمت ابروش، اونو گریه کردم. هر کسی نشناسته تو میگه چقدر این آقا اینه زره. نه، اینجور نیست. بیماری دلنازکی هم با رقت قلب فرق داره. گرفتین چی شد؟ نظیر بیماری غضبناکی و حالت حمله به دیگران. گفتیم یه اقسامی از جنونه، یعنی بیماری مانیا. اینه گفتم قبل. بعد غضبناکیه چی؟ بیمورد. نگفتم تو روایات میگه غضب بی جا بیاد عقل میپره؟ یعنی شخص دیگه عاقل بالفعل نیست، میگه بخواد اعمال غضب بی جا کن، شد مانیا. حالا این مانیا که میگی با یا اینایی که گفتم فرق میکنه با قساوت قلب. حرف هم تو ذهنت بمونه همونجا. پس قسمت خوبش رقت قلبه، قسمت بدش قساوت قلب. قساوت قلب که مربوط به روح میشه و اخلاق سیئه، فرق میکنه با اختلال روانی که 400 نوعه، یکیش مانیاست از 70 نوع جنون. حرف هم تو ذهنتون موند؟ اینجا بیماری دلنازکی که هم مربوط میشه به اعصاب و روان، هم مربوط میشه به قلب و عروق، در هر دو جا مطرحه. بیماری دلنازکی فرق میکنه با رقت قلب که یک پوهن مثبته، هم تو بحث اخلاق حسنه، هم تو بحث عرفان شیعه، و هم تو بحث یکی دیگه هم حالا یادم نیست. حالا مؤمنا این بیماری گلوبوس که طرف یکی از این سه تا احساس رو داره، این مربوط به چیه؟ این مربوط به فشارهای روانی و روحی است. اصلا ذریب توکل به خدا تو بالا ببر و ذریب توسل به عمه اطهار و حس اعتماد به نفس تو از دست نده. بیماری گلوبوست خوب میشه، اصلا نمیخواد بهت غذا بدیم. حرفم یادتون؟ پس این مربوط به چی میشه؟ ازدیاد فشارهای روانی و روحی میشه. همینقدر که ذریب توکل به خدا تو بری بالا و توسل به چهار معصوم و حس اعتماد به نفس تو از دست ندی، بلکه تقویت کنی، که اینا رو دو سال قبل گفتم، 18-19 مورد از روایات، 18-19 مورد از کتب روانشناسی بالینی، ایجاد حس اعتماد به نفس و تقویتون. دو سه روز مباحثه کردم اینجا. پس اون سه تا کاری که انجام بدیم این بیماری گلوبوست خوب میشه. تمش. پس حاج آقا ربطی به آشالازی و این چیزا نداره، یعنی اینا هیچ ربطی به بیماری های گوارشی ندارد، هیچ ربطی ندارد. پس این مریضه اشکال در بلع ندارد. حرف هم گرفتی؟ یعنی هیچ ربطی به تخصصی داخلی و تخصصی دستگاه گوارش نداره. اشکال در بلع نداره که بگیم مشکل عضله بلع بلعیدن غذا یا آشامیدن یا مشکل در عصب بلع هیچ کدوم اینا نیست. مشکل در اینجاست. گرفتی عمو جان؟ اینم تا اینجا.
لذا تشخیص بیماری مهمه. همچه آنم الکی نباید دارو بنویسه، چه شیمیایی چه گیاهی، چون بعضیش اصلا دارو نمیخواد. این هم یک سال
اصطلاح علمی هم
درست همین اصلا اصطلاح علمی انزمشتم این اصطلاح علمی. یک کلمه دیگه هم بنویسیم مؤمنا قبلنا گفتم این تکملشه تکملتا
قبلنا گفتیم مؤمنا که کافئین زیاد یعنی چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه و همچنین نوشابه ها کافئین دار، نوشابه های کافئین دار مثلا پپسی، کوکاکولا من مانند اینا با هر اسم اسمی که هست درست شد مومن ها از داخل و خارج و همچنین مایعاتی که کافئین دارن بشه یا نه بر همین تو بازار مفت ریخته ولی جون میگیره مثل خام شکلاتی مثل انواع بستنیای کیم، انواع بستنیای کیم با هر اسم و مارکی، میهن و آلرژی قهوه کاکائو داره؟ انواع شکلات ها، انواع قهوه بعضی خانواده هم که حواسشون پرته مثلا میاد چیکار میکنه؟ اگه کسی هندی پاکستانی ها ناراحت نشون میخوام دیکته انگلیس بهت گوش زد کنم مثلا در هندوستان میخواد مهمونش تحویل بگیره این چای قرازه رو میاد تو شیر دم میکنه شوخی نمیکنم این به حساب میخواد مهمون رو تحویل بگیره من خودم هندی تحویلم گرفتم تا این مشهد اسم مدرسه نمیخوام ببرم بودم این چی هم آجا این چایه چای چرا رنگش اینجوری آجا ما چای تو شیر دم میکنیم مهمود تحویل بگیم بودم چای چی هست؟ فاتحه شیرم خوندیم چون شیرش میادیم ما میخوردیم باز اونا میگنن چای رو تو شیر دم میکن اگه طلبای هندی هم مباحثه دارین سوال کنیم خب این چای یا مثلا بعضی ایرانی ها که بیشترشون اینطوری هم یا با شکلات قهوه‌ای میخوره یا با شکلات میخوره یا خانواده یا غیر خانواده شیر کاکائو شیر کاکائو شیر کاکائو دا سر صبح بیا داده بیدادم میکنه حالا یادتون باشه مؤمنا همه اینایی که گفتم و بیشتر که هست و بیشتر که هست چه بدبختی هایی برای فرد و جامعه میاره میخوام دیکته یه دشمنه بگم یه زیادش چیزاشو قبلن گفتم مثل چی؟ غلظت صفرا رو بالا میبره و همچنین لجن صفراوی میاره همچنین باعث پیشرفت تشکیل سنگ‌های پیگمانتئی صفرا میشه قهوه‌ای صفرا دوم مؤمنا یادم قبلا گفتم کم خونی فقر آهن میاره یعنی آنمی فقر آهن اصطلاح تخصصی خون همچنین اینا رو باز قبلنا گفتن گرفتگی عروق میاره مخصوصا گرفتگی عروق کرانر قلب اینا رو همه رو گفتم قبلنا گفتم سه چیز رسوب میکنه تو رگه قلبت یکی سدیم یکی کافئین یکی همچی تریگلیسیرید خون اینا رو گفتم امروز میخوام این چهارمیشو بگم که تا الان نگفتم چهارم مواد کافئین دار توهم‌زاست. یعنی تو رو و جامعه رو از واقعیت خارجی و واقعیت ذهنی میبره بیرون، میبره تو خیال بافی و تشدید خیالات. توهم‌زایی قبل از مالی خولیاییه. گرفتید همونجون چی گفتم؟ خباثت مدیریت شرارت هیئت حاکمه انگلستان بیش از 70 سال این مردم دنیا رو مبتلا کرد. بیش از 70 سال. حالا بنویسید عمو چرا توهم‌زا هست؟ به خاطر اینکه مواد کافئین دار دارای سایکو اکتیو، دارای داروهای سایکو اکتیو، یعنی فعال کننده روان. شما روانت متعادله، این فعالیت چه بیشتر میکنه؟ گفتی چی گفتم؟ و میشه دچار اختلالات روانی، آشفتگی های ذهنی. چقدر موزیان عمل میکنه شیطان. چی عمو شیطان؟ میگی موجود مرموز معزی. ببین مرموزانه چیشو به ضرر میزنی خودتم نمیدونی. پولم میدی داری جونم میدی. اینا رو کم کم به مردم میگیم بندهای خدا، حالا مؤمنم. ولی در ظاهر چیکار میکنه؟ در ظاهر بهت یه مقدار آرامش میده. مثلا یه تلاش زیاد کردی، میگه آجا من خیلی خستم، دوتا چای بیار دادا، عقیقی باشم. عربی میگن عقیقی. یه دونه قهوه بیار، دو شب امتحانه، یکی دوتا قهوه میخوره. من این دانشجو رو دیدم. اینا مؤمنا ضد خوابه. میخواد دو صفحه بیشتر بخوره، دو صفحه کتاب بیشتر بخونه، میاد چیکار میکنه؟ مواد کافئین میخوره. این ضد خوابه و در ظاهر چیه؟ ضد خستگیه، اما فی الجمله است، مقطعیه، عین پاره خط. اما بعدش کسلی مداوم میاد، خمودگی میاد، کوفتگی میاد. اما اولش که از سر کار اومده خسته و مونده، دوتا چای بیار، دوتا قهوه بیار، برو نسکافه آمریکایی بیار، میخوره. اولش خوبه، خیال میکنه خستگی از تنش رفته بیرون. و حال این که اینها هم یک قسمی از مواد افیونیه، یعنی شخص رو معتاد میکنه به کافئین. حرفم گرفتین همونجور چی گفتم؟
حالا حاشیه هم ببینم. مواد کافئین دار توهم‌زا هستند، زیرا مواد کافئین دار داروهای سایکو اکتیو دارند، یعنی فعال کننده های روان علی ظاهر هستند که ظاهرا خستگی را از تن بیرون می کنند، ولی در واقع اختلال روانی می آورد به نوع مندگار، یعنی توهم‌زا. یعنی ضریب خیالاتت همیشه بیشتر از ضریب فکرت. حتی میگردی؟ ضریب خیالاتت همیشه بیشتر از ضریب فکرت. عجب، خدا و چار معصوم میگه افلا یتفکرون. فکر ساعتی خوب، مدت زمانی خوب، عبادتش از 70 سال 1000 سال بالاتره. این دشمن معزی مرموز میاد من از تو فکر در میاره. وقتی حالا حرف از فکر خوب متمرکز میزنی، حالا به صورت پرسش تعجب این آیه قرآن بخون. افلا یتفکرون، به صورت پرسش تعجب بخون. با این همه دسیسه دشمن و تو یه غافل جاهل که کورکورانه تقلید از اجانب میکنی، آیا باز میخوای که فکر خوبه متمرکز مستمر داشته باشی؟ پرسش تعجب. افلا یتفکرون. اینم چون مبتلا به اجتماع بود یه تذکر دادن
که امروز این همه شیرینی‌ها گسترش داره، شکلات ها شنیدم که خود اسرائیل در جریان شکلات ها خیلی
همه شون انگلیس اسرائیل همه هر چی خبیث رو کار زمین بقیه هم غافل گیر آوردن. شوخی نمیکنم. 8 میلیارد نفر رو کره زمین تقریبا 3 میلیاردش که چی همون 1 میلیارد مستقیما 2 میلیارد هم چی غیر مستقیم فوتبال نگاه میکنن. بعدم که اینا به خوردشون میدن چه تو اداره چه غیر اداره. اخ شما از این مردم تفکر صحیح و تعقل صحیح میخوای؟ بذات روایات شیعه داره میگه اولین چیزی که از مردم دنیا در آخر زمان گرفته میشه عقله، و اولین چیزی که بعد از ظهور امام زمان داده میشه عقله. پس قبل از این که آدم بیدین بشه یا لعابادی بشه قبلش بیعقل شده و قبل از بیعقلی بیفکر شده. خب دشمن خبیثه بگم از شیطان و موجودون مرموزون مؤذیون این تازه معنی لغویشون، باز معانی دیگه هم که تو روایات بریم الا ماشاءالله. خوام دشمن خبیث حسود عنود بگم نمیخواد من تو انسانی زندگی کنی و فکورانه و عاقلانه، تا چه برسه به این که نمیخواد من و شما هرگز دیدن من و شما رو طاقت نداره که دیندار واقعی باشیم، که تو روایات شیعه میفرماید دینداران واقعی شیعیان علی ابن ابی طالبه. اصلا دشمن طاقت دیدن شیعه رو نداره. بفهم وقت تمومه، حرف حق راسته، واجب کفایه بس گفتن. اللهم صل علی محمد.